بعد از اینکه بعضی رو من دیدم که صحبت کنم ان شاء الله باز به صلوات به سلام صحبت ها کم کنم.
الله سلام محمد قال بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه اصحاب رسانه. جا دارم بنده تشکر کنم از زحمات شما. واقعا من این موضوعاتی که شما اطلاع رسانی و نقشی که شما در پیشگیری از جرم دارید، بخصوص پیشگیری از جرم سایبری، به این موضوع به این وظیفه کاملا واقف هستیم و معتقد هم به این هستیم که اصحاب رسانه با کار اطلاع رسانی و اقداماتی که در فضای مجازی انجام میدن میتوانند نقش مهمی رو در پیشگیری از جرایم ایفا کنن، به خصوص جرایم سایبری که واقعا مثلا ما داریم بررسی میکنیم و ارتباطی که با سایر پلیس‌ها داریم میبینیم جرایم سنتی یواش یواش دارن کاهش پیدا میکنن و از این طرف جرایم داره به سمت جرایم سایبری داره میره، به صورت به عبارت یه اداره الکترونیکی میشه به سمت فضای مجازی میره. پلیس فتام پلیس تازه تأسیسی مونتا میزان رشد جرایمش و اقدامات فنیش و علمیش قابل مقایسه نیست، به صورت در حال افزایش هست. هم توانایی کارکنان هم در حوزه جرایم سایبری شاهد افزایش جرایم سایبری هستیم. از بهمن ماه سال 1389 که پلیس فتا شروع به کار کرد، مثلا شاید موقع جرایم سایبری شاید انقدر چشمگیر نبود، ولی الان اینجوری نیست. الان مثلا سال به سال ما شاهد افزایش جرایم سایبری هستیم. همین الان در حوزه استان خودمون نسبت به سال گذشته مدت مقایسه مشابه سال گذشته که داریم مقایسه کردیم، تو 8 ماه تقریبا 7% ما افزایش جرایم سایبری داریم، با اینکه اقدامات پیشگیرانه خیلی خوبی خیلی مثلا مهمی نسبت به سالهای قبل انجام دادیم. اگر مثلا شاید این اقدامات پیشگیرانه که به کمک شما اصحاب رسانه داره انجام میشه، اگر نبود شاید رشد جرایم سایبری رو شاید میشد گفت مثلا 35% 40% بود. با همکاری سازمان های مثل آموزش پرورش شهرداری هم معاونت اجتماعی فرهنگی خود نیروی انتظامی، همین کارهایی که خوبی که داره اطلاع رسانی میشه در سطح جامعه با کارگاه آموزشی داره برگزار میشه، با این وصف ما امسال تقریبا 7% افزایش جرایم سایبری داریم. مهمترین برنامه هایی که ما داریم، یکی از اولویت های کاری ما اطلاع رسانی و افزایش سواد رسانی در سطح جامعه است. یعنی یکی از کارهای پایه‌ای و کارهای اساسی که ما برنامه‌ریزی کردیم برای همین کار اقدامات پیشگیرانه است و در این خصوص افزایش سواد رسانی است. ما برنامه‌های مختلفی با رسانه‌ها داریم، با صدا و سیما داریم، با روزنامه‌ها داریم کار می‌کنیم، اطلاع رسانی می‌کنیم در فضای مجازی خودمون داریم اطلاع رسانی می‌کنیم و کانال پلیس فتا در شبکه اجتماعی شاد به صورت رسمی داره اطلاع رسانی می‌کنه، یا سایت پلیس فتا داره اطلاع رسانی می‌کنه. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که ما داریم امسال برگزاری پویش کودکان سایبری. واقعا به این معتقد هستیم که باید از ابتدا یکی از مهمترین کارهایی که در حوزه اقدامات پیشگیرانه ما در نظر داریم انجام بدیم بحث پویش کودکان سایبری است. ما به این موضوع کاملا معتقدیم که باید از پایه شروع کنیم، هویت بخشی رو کنیم، هویت سایبری رو تشکیل بدیم. یکی از مهمترین اقداماتی که ما می‌خوایم انجام بدیم پویش کودکان سایبری است. این پویش 4 دوره انجام شده، امسال 5 دوره پویش کودکان سایبری رو در نظر داریم، از تاریخ 24 آذر ماه تا 30 آذر ماه به مدت 1 هفته انجام بدیم. در این پویش سعی داریم که اون اطلاع رسانی به والدین داشته باشیم، به فرزندان داشته باشیم، از طریق برگزاری مسابقات از روی کتاب‌هایی که معرفی میشه برگزار میشه و خیلی سوالاتی که طراحی شده آسان و در حد اطلاعات عمومی هست. برنامه‌ای که ما برای مسابقه چیدیم سعی می‌کنیم سوالات رو طوری طراحی کنیم که در آخر به کاربر خودش هم ارزیابی می‌کنه، یه نتیجه به کاربر میده، میگه مثلا سطح سواد رایانه‌ای شما، سواد اینترنتی شما مثلا خوبه، ضعیفه، نیاز دارید مثلا مطالعه کنید، عالیه، در چه سطحیه. این به خود کجای هدف چیه نو؟
به هم بین چیزا هست، هم بین بزرگسالان هست، هم بین کودکان هست. سوالاتی که طراحی میشه اون ابتدا که کاربر اونجا ثبت نام میکنه میخواد تو مسابقه شرکت کنه، شرایط سنیش میپرسه، اگر کودک باشه سوالات به تناسب سنی کودکان طراحی شده و اگر بزرگسال باشه متناسب با شرایط سنی والدین طراحی شده. تو این پویش مثلا ما بیشتر دوست تلاشمون هست که شکاف نسلی که بین والدین و فرزندان هست کمک کنیم که این شتاب نسلی یه مقدارش از بین بره، والدین به نقش خودشون در پیشگیری از جرایم سایبری و آگاهسازی فرزندانشون اطلاعاتی اطلاع پیدا کنن. بعضی از سازمان‌ها مثل آموزش پرورش اولین پای کار قراره که با همکاری آموزش پرورش شهرداری این پیش انجام میشه، کارهای فرهنگی در سطح شهر انجام میشه. ما چندین تخت بنر طراحی کردیم، داریم در حال چاپ که انشالله این هم آماده بشه از تاریخ کنن. علاوه بر اینکه در فضای مجازی کار میکنیم، در فضای اقیم این محتوی رو نصب کنیم، در ملعه هم مردم اطلاعاتی کنیم، جرای این فضای مجازی رو، موضوعات فضای مجازی رو. هدف اصلی این پویش حمایت از کودکان در فضای مجازی است، چون موضوعاتی که ما داریم میگیم شاید بگم بیش از 70-80% از جرای این وجود مد به علت قفلت کاربران در فضای مجازی است. مثلا ما واقعا اون چیزی که مثلا زورگیری و این موضوعات در فضای مجازی نیم، بیشتر اینها به خاطر سواد فنی و دانش فنی کمی که کاربران دارن باعث قفلتشون میشه و درگیری تو فضای مجازی پیدا میکنن، درگیر جرایم سایبری میشن. مهمترین هدف ما حمایت از کودکان در فضای مجازی است، اطلاع رسانی به والدین هست، آگاه سازی والدین هست، آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی را به کودکان، به والدین یادآوری کنیم، به خانواده اطلاع رسانی کنیم. چون خودتون می‌دونید از زمانی که این ویروس کرونا منتشر شد تقریباً از سال 99 خواسته و ناخواسته فرزندان و کودکان وارد فضای مجازی شدند، با بحث فضای مجازی آشنا شدند، دیگه این بالاخره وارد فضا شدند و درگیر فضای مجازی شدند. خیلی از خانواده و والدین هم به این فضا زیاد آشنایی ندارند. سعی داریم که این موضوع خانواده ها را هم درگیر کنیم، بایدها و نبایدهای فضای مجازی را به اینها آموزش بدیم. ما تیم هایی رو آماده کردیم، مراجعه کنن سطح مدارس، کلاس های آموزشی و آگاهی‌سازی برگزار کنن که انشالله بتونیم به کاهش جرایم سایبری در حوزه فضای مجازی کمک کنیم و این که کودکان و فرزندان و اون افراد کم سن و سال را به مخاطرات فضای مجازی آشنا کنیم. این مهمترین اقدام پیشگیرانه ما که در هفته انشالله تقریباً از 24 از هفته آتی انشالله شروع میشه کارمون و به صورت ویژه اطلاع رسانی کنیم. امیدوارم شما هم کمک کنید تو این حوزه اطلاع رسانی خوبی داشته باشیم.
چرا ببخشید شما فرمودید الان پنجم مرحله خویشه، درسته؟
بله، پنجم مرحله خویشه. پنجم مرحله خویشه کودکان سایبری می‌خوایم اجرا کنیم.
فقط بعضی مسابقات این... تو فضای مجازی.
نه، این خویش ببین، اولا این خویش به صورت هماهنگ و سراسری در کل کشور اجرا میشه، یعنی مثلا کل پلیس فتای استان‌ها همزمان دارن این خویش اجرا میکنن.
این خویش ملیه پس.
خویش ملی بر خویشی است که تو این خویش ما ابتدا کتاب هایی رو معرفی میکنیم برای مطالعه و افزایش سواد رسانی. کتاب ها در حالت قصه و خیلی کتاب های متناسب با شرایط سنی بچه ها طراحی شدن، خیلی کتاب های آسان و جذابی هستن. در کنار این، در این پویش ما مسابقات نقاشی هم به متناسب با فضای مجازی هم برگزار میکنیم. اون کسایی که حالا بچه‌هایی که میخوان شرکت کنن، آثار نقاشی خودشون رو در شبکه اجتماعی شاد اون کانال پلیس فتا که طراحی شده ارسال میکنن و از بین اینها برندگان انتخاب میشن و جوایز ارزنده هم بهشون اهدا میشه. مثلا ما دوره قبل چندین نفر برنده داشتیم، حتی جایزه‌هاش مثلا دو حتی 5-6 میلیون بوده. مثلا توشون فرمان ساعت هوشمند به این مضاف کردن که بهشون اهدا کردن. حالا انشاءالله این دوره هم سعی داریم که جوایز تعداد جوایز بیشتر کنیم، تعداد اهداتمون هم بیشتر بشه. در نهایت ما این پویش که بعد از اینکه انجام شد، نفرات برگزیده شدن، کارهای اطلاعاتی انجام شد، انشالله برنامه داریم یه اختتامیه خوبی با حضور مسئولین کشوری از جمله ریاست محترم پلیس فتح فراجا سردار مجید رو دعوت کنیم، استاندار محترم بیاریم، فرمانده استان رو بیاریم، اینها رو بیاریم پای کار و یه کار ماندگاری انجام میدیم که تو ذهن ماندگار باشه. و این موضوعات نشان دهنده اهمیت فضای مجازی است. واقعا ما باید به این فضا اهمیت بدیم، درگیر کنیم خودمون رو، چون آینده به این سمت داره میره. این موضوعات بود در مورد پویش. منتها در حوزه پلیس فتا ما
زمان دقیق
زمان پویش از 24 تا 30 آذر ماست که منتها یک هفته برگزار میشه این پویش، هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی. این پویش هم الان یک هفته ای که هست، برای هر روز شعارهای مختلفی طراحی شده. مثلا برای روز اول ما اون چیزی که داریم کودکان ایمنی سایبری، روز دوم خانواده و والدگری سایبری است، روز سوم دوستان بازی‌های سایبری، روز چهارم مدرسه آموزش سایبری، روز پنجم جامعه فرهنگ سایبری و روز ششم سکوها مسئولیت اجتماعی و روز هفتم پلیس فتا حامی کودکان سایبری. ما برای هر روز برنامه خاصی داریم، آموزش‌های خاصی داریم، مطالب خاصی در فضای مجازی منتشر می‌کنیم. تا سوال در مورد پیش اگه داری این افت مگه نیست بریم سراغ
این گروه سنی تا فقط حالا چه ابتدایی از راهنمایی دبیرستان هر سی گروه هم هستن
گروه سنی اگه بخواییم تقسیم ما بیشتر اولویتمون دو گروه هست یکی دانش آموزان هست دانش آموزانی که در سطح مدارس دارن تحصیل میکنن متناسب با این دانش آموزان ما محتوا تهیه کردیم مثلا محتوایی که برای دانش آموزان دوره دبیرستان هست با دوره ابتدایی فرق مثلا محتوایی که ما آموزشی قرار بهشون اطلاع رسانی کنیم ما با آموزش پرورش تفاهم‌نامه بستیم مدرسه همکارانمون توی این سطح مدارس حضور پیدا کردن توی این هفته برابر امنیت شده آموزش‌های لازم در حوزه فضا مجازی به دانش آموزان ارائه میشه بعد بحث بزرگتران هست اونجا رو باز محتواشون فرق می‌کنه میتونن مراجعه کنن به سایت پلیس فتا به نشانی فتا دات جی او وی دات آی آر اونجا محتوا دریافت کنن یا اینکه مراجعه کنن به کانال پلیس فتا در شبکه اجتماعی شاد اونجا رو میتونن مراجعه کنن محتوا رو دریافت کنن مطالعه کنن و سطح سوادشون رو اونجا بسنجن
خواهش می‌کنم. خواستم از شما بپرسم اینکه چه تعداد از دانش آموزان فکر می‌کنید زیر پوشش این پویش قرار بدید بفرمایید و اینکه چه تعداد از نیروهای پشت فرط آموزش دیدن که این محتواها رو متقبل
اولا که ما با اون موضوعی که شما ما تعداد نمی‌تونیم ما کل دانش آموزان میتونن تو این پویه شرکت کنن هر کسی که عضو شبکه اجتماعی شاد باشه میتونه در این پویه شرکت کنه
اصلا این واقعا
معلوم میمونن ما داریم اطلاع رسانی میکنیم دیگه حتی خود آموزش پرورش معاون پرورشیش هم آوردیم اینجا صحبت کردیم باهاش اینا دیگه ظرفیت مربوط به آموزش پرورش هر چقدر اعلام آمادگی کنه ما این آمادگی داریم که تو کلاس‌ها حضور پیدا کنیم اطلاع رسانی کنیم حتی ما با شهرداری هم تعامل بستیم این نمایشگاه دارن همین دوره بابا تاهر این ستاد فکر کنم بحرانشون هست اونجا هم آره اونجا هم این نمایشگاه برگزار کنیم میتونن دانش آموزاشون رو بیارن اونجا از این پویش استفاده کنن اونایی که بالاخره تجهیزات ندارن میتونن از این فضای حقیقی استفاده کنن از این موضوع محتوایی که ما تو نمایشگاه داریم میتونن استفاده کنن پرسنل ما پابکار هستن تو این یه هفته ما از تمام ظرفیت های پلیس فتا حتی از پلیس فتای شهرستان ها هم استفاده کردیم اونها هم در حوزه شهرستان خودشون نسبت به اطلاع رسانی اقدام کردن همه صندلی از خود
از شما در جمعه راجب عمل کردن در اون بیرون
خب
فعالیت خاصی که داشتید
در حوزه پویش کسی سوالی اگه داره چون مهمترین برنامه ما تو هر سال همین پویش کودکان سابیر ما خواستم اینه که شما انشالله روی این ویژه کار کنید که هم مخاطبین ما برن برای شرکت کنند همین که تو استان وقتی شما کار کنید مخاطبین برن تو سطح ناجارم تو سطح کشورم میزانمون ضریب نفوذ همدان تو بستر اینترنت و شرکت تو موضوعات اجتماعی هم آثارش هم میره بالا حتی اونجا میشه اونم مجبور اهمیت بدن امکانات بمون بدن روی همدان برنامزی کنن کنون شما ویژه روی این
نوزه آماری از سال گذشته دارید که چه تعداد شرکت
کردن احمدی آمار داریم مال سال گذشته
که نسبت به سال
گذشته ما آماری که حالا خودمون تو ذهن ما در حوزه پویه شن نفر همدان شرکت کنن
سال گذشته
6000 خوده
مسابقه چه هم
نه ثبت نام تو مسابقات نه آره یه زحمت بشه آمارش بیا برای من فکر کنم حدودا بین 5000 خورده تا 6000 نفر به دوزی استان تو مسابقه شرکت کرده بودن مثلا وقتی شما مسابقه شرکت می‌کنید یه رباتی از صحت سنجی انجام میده کد اعتبار سنجی میاد اونا دیگه مثلا چی هست که اطلاعات فکر یا مثلا اطلاعات جعلی میتونه استفاده کنه
ثبت نامش هم باشه ثبت نامش هم باشه
ثبت نامش میتونم مراجعه کنم به سایت پلیس فتا یا کانال پلیس فتا در شبکه اجتماعی شاد
از این اتوماسیون
اونجا اینترنت آره کانال شاد میتونه اونجا یه رباتی از شرکت در آزمون بزنن شرکت مشخصات خودشون ارائه بدن مثلا هویتیشون شماره موبایلشون رو بعد دیگه
جناب سرنگ به نظرم بهترین حالا غیر از دوستان رسانه که حالا اشاره کردید خود مدارس مدیران مدارس هم خیلی میتونه
بله ما حوزه آموزش جلسات برگزار کردیم اطلاع رسانی کردیم حتی ما قرار شد چند تا مدارسی که سالن و جاده اینا رو تجمیع کنن توی سالنایی که آموزش های کار اینا انجام دادیم هماهنگش انجام دادیم ان شاءالله قرار شد بریم انجام بدیم اگه خواستین شما تشریف بیارین هماهنگ می‌کنیم شما میایین اینجا رو خبری می‌کنید تهیه کنید مشکلی نداره
به همکاری حالا تعدادی هم که به هر حال تو این سال گذشته برنده شدن یا حالا به هر حال اون چیزی که بوده چه تعداد بوده؟
مثلا شاید
بیشتر تو چه رنده یه سنی بوده؟ آیا کودکانی بودن؟
ببین ما یه موضوع مطرح کردیم بین
باشه.
آقای جهانگیری خیلی خوش
اومدید.
ما
ایزدی
مهربان
موضوعی که شما مطرح کردید کاملا با اون مطالب ما هماهنگی داره. ما میگیم یه شکاف نسلی بین دانش آموزان و والدین و کودکان هست. بیشترین برندگان ما هم همین دانش آموزا بودن چون سطح سواد فنی این قشت خیلی بالاتر از بخیر بود.
خیلی مزید شما میگه صندلی بیر بالا؟
چشم. پس آمارشون رو به این مارسال رو بیشتر بدین که نسبت سواد فنی
بیشتر بدین. بابا هم شده یه اشاره به شهرداری کردیم. بیشتر توضیح میدیم.
معاملت فرهنگی و اجتماعی شهرداری هماهنگی که با معاملت همکاری که انجام داده در بحث چاپ بنرها و نصب اون در مقابومی و تلویزیون‌های شهری کارا شده همکاری انجام داده. یک سری محتوا ما قالب انیمیشن و عکس نوشته و ویدیوکست اینا قرار شد بدیم بهشون از طریق تلویزیون شهری منتشر کنن و یک سری موارد محتوا هم در مقابر عمومی نصب کنن. بوده چیزی از اسفایش
یه پیشنهاد هم در همکار برای این برنامه حاصل برخواد اگه اینا رو خیلی پیشتر اطلاع رسانی بشه.
آیا احمدی صندلی
معمولا برنامه ها یا مراسم هاست که مثلا در استان داریم یا در سطح شهر داریم معمولا دیر اطلاع رسانی میشن. میذارن دقیقه به قول همدانی ها
صندلی
بیاید. اینا اگه از یک ماه قبل یا دو ماه قبل اطلاع رسانی ها باشه خیلی بهتر جا میفته برای قشتی که میخوان استفاده کنه. خیلی مهمه تو همه کارا نه حالا
بخشش رو میخوان بعضی ما یک سری موضوعات پیش میاد ممکن اصلا نباشه اتفاقات من کشور باشه موضوعات پیش بیاد ممکن در ماه نباشه
اشکال نداره نهایت نماش هم
به هر کشون خاطر دلیل داره که نمیشه مثلا این سری باید بشه
چون خانواده ها بچه ها نمیدونم افرادی که میخوان استفاده کنن کلا
ما برای همین پیش مثلا حدود 6 ماه داریم کار میکنیم با جلسات و استانداری برگزار کردیم شورای قدم اجازه نمیدونم تا این قطعی بشه نمیدونم اینا باید یه سری کارا باید انجام بدن همانجاش انجام بشه به خاطر این موضوعات چشم شلا تو برنامه بعدی سعی میکنیم که این بیتر این اتراسانی انجام شده
تسلیم
آرین جاوزا مایزنگ خوبی یه تاری
بسکاری
ناجوره و عشقی ما انشالله بگیریم که
نشست خبری آتی در ساختمان جدید پلیس فتا
بسکاری ساختمان
تو همه ستاد فرماندی
ساختمان جدید انشالله داریم بسیم
تو ساختمان
ساختمان جدیده
انشالله ما امیدواریم که در فرج جاوزا بشیم
در فرج اونجا انشالله
اما یه سوالی که حالا شاید خیلی ذهن مردم مشغول کرده این که بحث همین کلاهبرداری که داره میشه یا مزاحمت هایی که تو بحث فضای مجازی
حالا توضیح نداده حالا میخوام بده
حالا میخوام نه ببینید شاید اصلا نکتهش اینجا باشه چطوری مثلا پلیس فتا انقدر یا حالا بحث امنیتی باشه خیلی راحت میتونه یه فردی رو دستگیر بکنه اما نمیتونه مثلا ببینه اون فردی که مزاحمت ایجاد کرده یا فردی که کلاهبرداری انجام چه کسیه که بتونه اینو بازداشت بکنن یا اصلا برخورد داشته باشن.
سوالی که شما مطرح فرمودید ببین همه شما قشر تحصیل کرده هستید. باید سوالی که ما میپرسیم و جوابی میدیم باید بر مبنای علمی و آمار باشه. سوالی که شما پرسیدید مبنی بر احتمالاً مثلا یه پرونده خاصی بوده ولی ما میایم در حوزه پرونده ها باید جمع‌بندی کنیم. ما آمار داریم دیگه مثلا کلی آمارهایی که پلیس فتا داریم خیلی نظاممند سیستمی جامع است. اینجوری هم نیست بگیم نفر خودش میتونه دخل است. ما در حوزه جرایم سایبری 102% کش داریم یعنی 2% بیش از وقوعاتمون در حوزه استان کش داریم. این 2% هم مال استانهای دیگه است. مثلا مجرم پرتکراره میریم دستگیرش میکنیم فقط اون جرایمی که شما اشاره کردید شاید اون یه بخش بزرگ نمایی شده. اینجوری نیست. من آمارش میگم خدمت شما آماری که جرایمی که ما رسیدیم ما در حوزه پلیس فتای استان همدان بیش از 102% کشف جرایم سایبری داریم. کشف هم به این راحتی نیست. باید متهمش مشخص باشه، کد ملیش مشخص باشه، اموالش مشخص باشه. همه اینها یک سری آیتمایی داره مثل قبل نیست. حتی برای شاکی هم که شاکیه پیامک ارسال میشه که پرونده شما کش شد، متهمش این شد. به این راحتی نیست کشف رو میگیم مثلا دست خودمون باشه. این دست این نیست. اون چیزی که شما تصور میکنید با آمارهای ما کاملا مغایرت داره. ما حوزه جرایمی که به ما ارجاع میشه 102% کش شده. این 2% هم از بیش از پرونده‌ای که وقوع داریم اونجا. مثلا ما حتی 2% هم پرونده سایر استان ها هم کش بریم. مثلا متهم میگیریم مثلا 30% 40% سابقه کلاهبرداری داره. میبینیم مثلا 5-6 تا از استان ماست، بقیه‌اش مال استان‌های دیگه است. وقتی سیستم ثبت میشه مشخص میشه این کجاها جرم ارتکب، چون فضای مجازی مرز نداره. حالا من آمار میگم
خدمت شما، گزارشی از این 8 ماه گذشته بدید.
ببین یک سری 8 ماه ما در این ما
اولا اطلاع رسانی
دارن در ما دوست داریم این ما دوست داریم
که توضیح فتایش محدودیتی نداره. ما این ازاری آمار رو بگو برایشون.
ببین ما در حوزه بخوایم مقایسه انجام بدیم، جرایم سایبری نسبت به سال گذشته حدودا 7% افزایش داریم نسبت به سال قبل. این هم یه چیز طبیعیه، چون کاربرا دارن مثل این سمت میرن، استفاده از فضا مجازی بیشتر شده، کسب و کارها روشن. اگر جرایم سایبری میخوایم دسته‌بندی کنیم، کلاهبرداری رایانه‌ای بیشترین جرایم به خودش اختصاص داره. یعنی مثلا 43% از جرایمی که به ما ارجاع میشه کلاهبرداری هن، 28% از این جرایم برداشت اینترنتی غیرمجاز هست. کلاهبرداری مثل چی؟ مثلا طرف میاد یه کالایی رو تو سایت های ثبت آگهی میکنه، خیلی از این کالا تعریف تمجید میکنه، چند تاکس خوب هم میزنه، پولی رو میگیره و دیگه جوابگو نیست. یکی از روش های کلاهبرداری رایانه‌ای که بیشتر این چارکی داره همین از این طریقه که 43% هم و 28% جرایم ما برداشت غیرمجاز اینترنتی هم. مثل چی؟ مثلا لینک های آلوده که ارسال میشه، مثلا سهام دلار، سامانه، یارانه معیشتی. این هم باز 28% جرایم به خصوص اختصاص داده و 15% دسترسی غیرمجاز به داده ها. مثل چی؟ به اصطلاح خودمون میگیم ما هک، طرف مثلا شبکه اجتماعیش هک کردن، میاد شاکی میشه، پروفایلش هک کردن، دست از دسترس خارجشون. 15% هم به این اختصاص داده شده و 7% هم موضوع مزاحمت های اینترنتی. و موضوعی که شما فرمودین خیلی جامعه ماش خیلی کم، ما سایر جرائممون مثلا انواع تهدید اخاذی نمیدونم فلان حدودا 6.5% از این جرائم به خودش اختصاص داده. و این جرائم که ما داریم میزان کشفیاتمون نسبت سال گذشته علارم که 8% ما حقوق داریم، 20% کشف جرائممون بالاتره. مثلا نسبت سال گذشته ما سال گذشته 61% کشف داشتیم، امسال 102% 101.5% ما افزایش کشف جرائم سایبری داریم. حدوداً 7 میلیارد از مبالغ کلاهبرداری شده تو این 8 ماه امسال عودت شده به حساب مالباختگان. یعنی مثلا ما داریم 7 میلیارد تومان آره. یعنی از این مبالغ کلاهبرداری شده عودت شده. مثلا دیروز یه نفر بنده خدا مراجعه کرد اونجا، گفت فرض مثلا چی؟ گفت من 193 میلیون تومان حسابم برداشت شده، بچه‌ها شما زحمت چی عودت دادن به حسابم. مثلا گفت من بابت تشکر. یعنی روزانه ما اینا رو داریم. ما یه فوریت های سایبری رو اندازی کردیم مثل 110، یعنی به صورت 24 ساعت همکاران ما اینجا هستن، آمادی جوابگوی تلفنات و موضوعات شهروندان هستن. چون ببین دنیای تکنولوژی علم مجرمین هم از این فرصت استفاده میکنن، مبالغ کلاهبرداری شده رو به صورت جابجا میکنن. به خاطر این موضوع ما اومدیم فوریت های سایبری رو اندازی کردیم به صورت 24 ساعته همکاران ما اینجا هستن. ساعت 2 شب 3 شب ما مراجعه کننده داریم، مثلا میگه 50 میلیون برداشت شده. سامانه‌هایی رو در اختیار اینها قرار دادیم، اقدامات خوبی میتونن اینجا انجام بدن. تو حوزه فوریت‌های سایبری ما تقریبا 19000 تا تماس از ابتدای سال داشتیم. ما اینکه مثلا اینا تازه تأسیس همچنان چیزی، ولی باز 19000 تا ما تماس داشتیم که از این 19000 تا تقریبا 800 تاش تبدیل به مأموریت شده. یعنی واقعا جرم اتفاق افتاده. خیلی از اینا زنگ می‌زنن مثلا راهنمایی میگن، یا مثلا میگن ما اینستاگرام دستیشی ندارم، روبیکام قطع شده، چجوری باید دستی رو کنم، ایتا مثلا این مشکلی پیدا کرده. ولی از اینها تقریبا 800 موردش تبدیل به ماموریت شده، یعنی جرمی به وقوع پیوسته، موضوعی پیش اومده، مثلا یا دستیسی غیرمجازی بوده یا برداشت غیرمجاز شده یا کلاهبرداری انجام شده، اینها تبدیل به ماموریت شده. مثلا گفتیم شاطی گفتیم بلند شو بیا اقدامات برای شما انجام می شود. مثلا اقداماتی ما در فوریت ها بخوایم انجام بدیم شاید مثلا تو روز آتی 1 ماه طول بشه، ولی ظرف چند دقیقه ما اونجا اقدامات خوبی انجام می‌دیم، سامانه‌های خوبی طراحی شده که میتونه کمک کنه در حوزه بحث بلوک کردن حساب‌ها، بحث قطع دسترسی غیر مجاز. مثلا طرف مینی استاد دانشگاه است، شبکه اجتماعیش هک کردن، دارن کلی ازش پیام میاد، کلی محتوا داره، اگر مراجعه کنه اونجا با اون دانش فنی که بچه‌های ما دارن، ارتباطاتی که باش شبکه اجتماعی داره، میتونن کمک کنن که این دسترسی‌ها رو قطع کنه. من در حوزه پلیس
در حوزه سرواقع ما سرقت علمی هم داریم تو این.
نه نمیشه سرقت علمی نمیشه، ببین مثلا دسترسی به اطلاعات شخصی میشه در تقریبا مثلا اینجوری میشه. مثلا طرف میبینید محتواهاش اونجاست، مطالبش اونجاست، تصاویر خصوصیش اونجاست، مثلا دسترسی پیدا میکنه اونجا، ممکن از اونها سوء استفاده کنه، سوء استفاده کنه، دسترسی غیر مجاز ما به اینا مثلا میگیم بهشون. اینم باز یه نقطه قوتی از تو حوزه پلیس فتا از طریق تلفن 096-380 380 به صورت 24 ساعته و شب و روزی میتونن در حوزه فضای مجازی با ما ارتباط برقرار کنن و مسائل و مشکلات خودشون رو شهروندان در این حوزه با ما مطرح کنن. این نفراتی که ما اونجا هست گذاشتیم نفرات با تجربه هستن، آشنا به مسائل فنی هستن، آدمای ضعیف نیستن، خیلی کمک‌های خوبی میتونن انجام بدن. ما تعداد پرونده رو نمیتونیم، ولی میتونیم بگیم 8% جرایم سایبری رو نسبت به سال گذشته افزایش داره.
میگه
دیگه افزایش حالا 7-8% ما افزایش جرایم سایبری رو نسبت به سال قبل داریم. تقریبا میگم خدمت ما از ابتدای سال جاری 1127 تا از حساب هایی که مربوط به متهمین سایبری بودن، مجرم سایبری بودن هم مسئول کردیم. حساب‌هایی بودن که در اختیار اینها بودن، اینها برای اعمال رفتار مجرمانه خودشون از اینها استفاده می‌کردن. برخی از این حساب‌ها ممکن بود اجاره بود، برخی از اینها ممکن بود مثلا بالاخره هک شده بودن، دستی پیدا کردن. از این 1127 مورد حساب بانکی از اینها مسئول کردیم. حدوداً 220 مورد مجرم سایبری هم شناسایی و دستگیر به مرجع قضایی معرفی شدن جانگی.
بله.
از ابتدای سال جاری
1127
مورد حساب بانکی ما مسدود کردیم.
بله.
بعد 220 مورد هم مجرم سایبری ما دستگیر کردیم. خوبی هشمای سایبری
فردی بودی یه تیمی هم کار میکردیم.
ببینید
سازمان یافته منظور
بودیم. آره باندی هم داریم. تقریبا 15 مورد از اینها به صورت تیمی و باندی بودن. البته هم به صورت انفرادی بودن.
رنج سنیشون هم میتونیم بگیم چون اکثر این
نوجوان دیگه سنشون همه دیگه معمولاً اینا مثلا سن بزرگسال نیستن، مثلا آره افرادی هستن که به سواد فنی و دانش سایبری آشنایی دارن دیگه که
من اون جانگیری که نمیتونیم بریم که نبرده
بریم. فروش اسلحه الان برای من یک توی کانال هم کردم برای
ببینید ما اینها رو مورد حوزه پلیس اطلاعات دیگه جرایم امنیتی سیاسی آره میدیم به اونا دیگه اصلا اونا با حال فضا مجازی دارن درست کردن خودشون میدیم به اونا دیگه اونا رسیم اینا هم آقای جهانگیری اینا صرفا واقعا فروش اصلی اینا اصلا ندارن، اینا صرفا هدفشون کلاهبرداریه. مثلا اینا میان با این ترفند پولا رو میگیرن، مثلا فروش مدارک از فروش سلاح است، اینهاست پولو میگیرن، مثلا سلاحی در کار نیست، فقط هدفشون کلاهبرداری، دیگه جوابگوی اون قربانی هم نیستن. میگن آقا طرف مثلا دنبال سلاح بود، دیگه نمیرم شکایت کنم، پولا رو میگیرن، دیگه جوابگوش هم نیست. اینا عمدتا مثلا والا سلاح هست، اینا صیغه یابی هست، این هم موضوع تماش اکثرا با هدف کلاهبرداری هست.
مهمترین چالش های پیش روی شما در اجرای مأموریت تنالی اشاره کردید به سواد رسانه‌ای و عدم آشنایی واردین که این خب حالا تا حدی عمومیت دارد. در حوزه خود شما و انتظاری که از مسئولین دارید در این زمینه و مشکلات که دارید توضیح
مهمترین این موضوعاتی که ما داریم، ما چالشی که داریم مسئول سازی سایر ادارات و سازمان ها هست. مسئول سازی سایر ادارات و سازمان ها هست. یعنی مثلا ما پیشنهاد می‌کنیم که هر فردی، هر سازمانی در فضای حقیقی که همچنان داره کار می‌کنه بیاد وارد فضای مجازی هم بشه، همین مسئولیت خودش رو در فضای مجازی هم ایفا کنه، نقش خودش ایفا کنه. فضای مجازی هم یه فضای همین مثل جامعه که واقعی ما هستیم داریم زندگی می‌کنیم. ما چالش که داریم این ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر است که ما خواهش می‌کنیم هست که اینا هم بیان تو این فضای مجازی کمک پلیس کنن تو این امن‌سازی فضای مجازی، بهتر شدن وضعیت فضای مجازی. خود مهم‌ترین چالشمون بحث سواد رسانه‌ای که شما اشاره کردید بهش، دغدغه ما و نگرانی ما اینه که سواد رسانه‌ای بعضیا کمه. مثلا اخباری که واقعا صحت سو مون تایید نیست بلافاصله قبول نکنیم، بریم مطالعه کنیم، از چهار نفر بپرسیم. این هم نیازمندی که خود کاربر هم بره مطالعه کنه، تحقیق کنه، پرسجو کنه. ما در حوزه فضای مجازی اون توصیه که داریم، ما باید همیشه یه شک و تردیدی تو ذهنمون ایجاد کنیم، بلافاصله به هر راحتی هر موضوعی رو قبول نکنیم. ما را بریم اون بس وارد بشیم، واقعا اون چیزی که در فضای مجازی میبینیم واقعیت نداره. اون چیزی که کاربر میخواد به ما بقبولونه اونه. یه کاربری میخواد اون چیزی که تو دلش هست، اون واقعیت که اصلا وجود نداره به ما غالب کنه. ما اینجوری میگیم سعی کنیم اینا رو قبول نکنیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم. سایر سازمان ها ما خواهشم این هست که بیان وارد کار بشن، وظایف خودشون که همون در فضای مجازی هست، در فضای واقعی هست، در فضای مجازی هم به نقش خودشون ایفا کنن.
چرا سعی نوسخایی میکنم این مال باختگان تو چه حوزه بیشتر ضعف دارن؟
ببینید بیشترین ضعفی که ما داریم دانش و سواد فنیه. اینها بیشترشون، مثلا ما در حوزه لینک های آلوده میگیم آقا هر لینکی که با هر شماره شخصی ارسال میشه به هیچ وجه روی این کلیک نکنید. ولی صرفا کاربر میاد اون توضیحات، مثلا میگه شکایت علیه شما، بعد میگم چرا روی این کلیک کردی، میگه مثلا من چند سال پیش با یکی درگیری لفظی داشتم، فکر کردم که این رفته شکایت کرده. بعد به اون نگاه نکرده که این لینک از طریق شماره های شخصی داره ارسال میشه. بیشتر اینها عمدتا علتش برمیگرده به پایین بودن سطح سواد فنی و دانش سایبری افراد. و یه موضوع دیگه هم هست، بحث اعتماد بیجاست. این هم باز باید بعضی ها مثلا میان با تبلیغاتی که در فضای مجازی هست، طرف مثلا یه نشانگاهی رو با تبلیغ و با این ظرفیتی که حالا بالاخره در فضای مجازی هست تو یه روز آورده بالا، میان به این صرفا به این تبلیغاتی که در فضای مجازی هست در حد نو هست این هم استفاده نشست اعتماد میکنن و بالاخره دارایشون رو از دست میدن. مثلا همین تو حوزه سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال واقعا خیلی نشانگاه از طرف مثلا میاد کلیپای رو منتشر می‌کنیم، میگه مثلا من چند میلیون گذاشتم سرمایه‌گذاری کردم چقدر سود گرفتم، در حالی که ما اونا رو میاریم اینجا اونا خودشون مال باختن. میگه بهش میگیم سرمایه رو برگردون، میگه یه کلیپی از خودت بگیر برای ما بفرست که من اینو دریافت کردم، در حالی که اصلا پولی هم دریافت نکرد. اون کلیپ رو میگیره میذاره برای اعتماد سازی. اعتماد بس دو تا علت شد، یکی دانش و سواد فنی پایین و اعتماد بیجا در فضای مجازی ممکن است پای رو به ما بزنه.
حوزه رمزارز، چی داشتیم؟ تخلفاتی داشتیم؟
ما پرونده‌ای هم غالبا داریم در حوزه رمزارزها، به راه مراجعه میکنن. ببین یکی از روش‌های کلاهبرداری که من اشاره کردم بهش از طریق همین سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال هست. برخی از مجرمین سایبری نشانگاهی رو ایجاد میکنن با هدف سرمایه‌گذاری، تبلیغات اینجا انجام میدن، میگن شما سرمایه‌ت بیار اینجا بده به ما کار کنیم روش. به ازای مثلا فرض مثال من نمونه پرونده که داشتیم میگم مثلا 10 میلیون بدیم ما روزانه 1 میلیون تومان به شما سود میدیم. واقعا از لحاظ عقلی این اصلا این چیز غیر منطقیه، ولی خب بعضی میان این کار انجام میدن. مثلا طرف میاد قربانی میاد 10 میلیون تومان میده بهش، روزانه 1 میلیون سود میده بهش، بعد از یه هفته میگه اگه داری بیشتر بده، ما سود که داریم میدیم. ما داریم نمونه پرونده خودمون همین 160 میلیون تومان خانی نوجوان هست بچه مدرسه هست، اینجا رو من مدرسه میگم نیمه پرونده تک میکنم انجام میدن از خودش. یک کسی یاد پیگیری نکنه، ولی که ما این ها رو پیگیری میکنه، افتادی به مراجعه کنه حتما این ها رو پیگیری میکنه. ما باز توصیه که داریم به این تبلیغاتی در خریبانی که در فضای میزایی هست اعتماد نکنیم.
باور کن دیگه به اصلیاش هم دیگه اعتماد مقابلات همراه اول پیامکان خیلی خوبی داره، برنامه های خوبی داره، ولی نمیشه دیگه اعتماد
کنیم. دارم کنیم برنامه رو از جای دیگر هم استفاده کنیم. باز برمیگرده به اون ما میدیم شرط داره دیگه، اینکه منبع محتوا کجاست، چه کسی منتشر کرده، بعد اینکه چقدر وقت بذاری روی این منبع محتوا.